شب طولانی. نزدیک قله تپه، جایی که جاده پیچ می‌خورد و وارد منطقه جنگلی می‌شد، با بی‌حالی از روی زین اسبش بلند شد و برگشت تا به نورهای چشمک زنی که در دور دست‌ها بودند نگاه کند. می‌دانست که آن نورها از خانه‌های آدم‌هایی می‌تابد که چهره‌شان را به خاطر می‌آورد. نیم ساعت نمی‌شد که با بعضیشان ملاقات کرده بود، اما حالا به نظر دیو همه آنها چهره‌های بیروح و احمقانه و چشم‌های ورقلمبیده داشتند، چهره‌هایی که مثل نور خانه‌هایشان سرد بود، در حالی که خشم شدیدش فروکش کرده و جای خود را به خستگی داده بود، از قسمت جنگلی گذشت. تمام بعد از ظهر تا غروب را بحث کرده بود، دلیل آورده بود، تهدید کرده بود و دست آخر به التماس افتاده بود. اما آخرین جمله‌ای که شنید این بود: متاسفم، برای شام منتظرم هستن. و به محض اینکه رویش را برگرداند، در با شدت پشت سرش بسته شد. احساس تنهایی و بیچارگی می کرد. لحظه جنون وجودش را گرفته بود. در آن لحظه پیشانیش عرق و سپس یخ کرده بود. بدترین قسمت ماجرا هنوز مانده بود. باید ماجرا را به ویرجینیا می گفت. ویلاک را در رستوران هتل ملاقات کرده بود. به آرامی به گلدار بزرگ نزدیک شده و از بابت اینکه مزاحمش شده بود معذرت خواسته بود. آقای ویلاک، من بابت اون زایمان به شما پول نقد داده بودم. گوساله خیلی بزرگ بود و برای همین خفه شد. من هر کاری از دستم برمیومد انجام دادم. اگه یه بار دیگه لطف کنید و اجازه جفتگیری بدید.
شنیدم که گوسالت خفه شد. ببین پسر، موقع وضع حمله گاو اول باید حلقه تناب و دور سر گاو بندازید و حسابی بکشید تا چونه ی حیوان بیرون بیاد. اگرم پاهای جلوی حیوان بیرون اومدن، باید یکم پاهاشو بچرخونید.
موقع گفتن این حرف چنگالش را در هوا چرخاند.
اینجوری حیوانو خفه نمی کنید.
بعد با دهان پر خندید و دست آخر گفت:
حق جفتگیری معمولا شامل آموزش زایمان نمیشه.
ایوی تیمونز از زیر پتو در آمده بود و به حالت نیمخیز نشسته بود. بعد کف دستهایش را طوری به هم چسبانده بود که انگار میخواست دعا بخواند. با نگاهی غم‌زده مدتی به سقف خیره شده بود. طوری شمرده و آرام صحبت کرده بود، انگار حرف زدن رنجش میداد. اما در این حال با لحنی قاطع گفته بود:
اوضاع بازار خیلی خرابه دیو. یه وقت میبینیم فردا تقاضا کم میشه، منم که کلی دام خریدم و حتی نمیدونم باید چی کارشون کنم. منظورم اینه که سرمایه آدم باید در گردش باشه.
وقتی درباره نابودی گلش بر اثر خوردن علفهای هرز سمی به تام وایلی گفته بود، تام با او همدردی کرده و گفته بود:
دیو، باید تو مارس به فکر می افتادی. باید سعی می کردی گاواتو از اونجا دور نگه داری. می دونی بهترین روش واسه خلاصی از شر این علفا اینه که از چند سانت زیر خاک درشون بیاری. اینطوری علفا دیگه رشد نمی کنن.
بعد هم از بولند پرسیده بود سراغ تیمونز رفته است و باز با او همدردی کرده بود. جان اوری هتل دار بود. ورد کلامش هم دیوار و محدوده بود.
اگه گاوای من سمت علف سمی می رفتن، یه حصار می کشیدم تا خبر مرگشون نتونن از جاشون تکون بخورن. باید ترتیب حصارا رو بدی پسر.
شام اوری منتظرش بود. ویرجینیا حتما درکش می کرد. اصلا مگر کار دیگری هم می توانست بکند؟ چهره ظریف و رنگ پریده ویرجینیا جلوی چشمش آمد. حالا که چند روز یا یکی دو هفته به تولد فرزندشان مانده بود، چهره ویرجینیا شفافتر به نظر می رسید. حتما ویرجینیا با شنیدن این خبر لبخند می زد و لبه پیشبندش را دور انگشتش می پیچید، که از این کار هم منظوری نداشت. ویرجینیا بر حسب عادت لبخند می زد. هر وقت برایش خبرهای بد می برد، لبخند می زد. اما در چنین مواقعی همیشه غم چشمهای ویرجینیا را پر می کرد. شاید در آینده یک روز ویرجینیا واقعا دلیلی برای لبخند زدن پیدا می کرد. نمی دانست که آیا چنین روزی می رسد یا نه. حالا بچه داشت به دنیا می آمد. از زمانی که خانواده ویرجینیا ناگهان مرده بودند، او مجبور شده بود در رستوران سودن کار کند تا بتواند خرج خودش را در بیاورد. ویرجینیا بسیار بزلگو بود و تمام مشتری‌های رستوران دوستش داشتند. همه می گفتند که ویرجینیا آدم بلند نظری است. دیو زمانی که بیشتر گله‌های کمپانی اطراف مرز کانادا می چریدند، سالی چند بار گذرش به رستوران سودن می افتاد. بعد از چند وقت دیگر کارش این شده بود که مسیرش را کج کند و به بهانه های واهی به رستوران برود. ویرجینیا هیچ وقت با دیو شوخی نمی کرد و وقتی دیو این موضوع را به سایرین گفت، آنها گفتند ویرجینیا دختر خوبیه. اما کی دنبال دختر خوب می گرده؟ پیر آدم در میاد تا این گوساله رو از نیوسس به داج ببره. اما پسر، تو هر موقع دلت خواست وسط راه فلنگو ببند و در برو. وقتی سرانجام اسبش را به استبل دراز مخروبه خانه‌اش برد، چند دقیقه می شد که به شدت باران می بارید. زین اسب را برداشت و با چنگک کمی علف جلوی حیوان ریخت. فکر کرد. باران. و سری به تأسف تکان داد. تنها چیزی که بهش احتیاج ندارم بارونه. سعی کرد به این موضوع بخندد. اما باران آزارش می داد. مانند مگسی مزاحم که روی پای شکستی آدمی بنشیند و پا را به خارش بیندازد. از مسیر ناهموار استبل به سمت خانه خشتی رفت که در تاریکی شب به سختی معلوم بود. از کنار مرغدانی خالی گذشت و سپس باغچه سبزیجات ویرجینیا را دور زد. از کنار خانه گذشت و به در ورودی رسید. از پنجره کناری که با پرده پوشیده شده بود دید که چراغی روشن است. وقتی جلوی در خانه رسید با صدای بلند گفت:
منم.
تا ویرجینیا نترسد. بعد کلون را کشید و در را بست. ویرجینیا بولند کنار میزی که رویش رومیزی مشمعی کشیده شده بود ایستاده بود. لبه پیشبندش را دور انگشتش می پیچید. این کار را خیلی آرام انجام می داد. آن قسمت از انگشتش که از زیر پیشبند بیرون آمده بود بر اثر فشار سفید شده بود و چشمانش بیش از حد باز بودند. لبخندی چهره رنگ پریده و بیزی شکلش را ملیح نکرده بود. لباس تیرش به تنش گریه می کرد. انگار در قسمت شانه و شکم بیش از حد بزرگ بود. بارداری ویرجینیا هم مزید علت شده بود تا برآمدگی شکمش لباسش را کامل از ریخت بیندازد. بولند کلاهش را برداشت و گفت:
فکر کنم لازم نیست بهت بگم چه اتفاقی افتاد.
دیو. صدای ویرجینیا همیشه ضعیف بود و حالا تقریبا حالت زمزمه پیدا کرده بود. دیو کتش را درآورد و قبل از اینکه روی صندلی بیاندازدش با حالتی بی تفاوت گرد و خاکش را با دست تکاند.
جینی، سراغ همشون رفتم.
دیو. دیو از چند متری به دقت به ویرجینیا نگاه کرد. لحن ویرجینیا حالتی خاص داشت. ناگهان دیو متوجه شد علت این که ویرجینیا نام او را تکرار می کند این نیست که به حرفهایش پاسخی داده باشد. به تندی به سمت ویرجینیا رفت و شانه اش را گرفت. وقت شده؟ آماده ای؟ ویرجینیا به علامت نفی و با حالتی التماس مانند سر تکان داد. انگار می‌خواست مطلبی را که نمی‌توانست بر زبان بیاورد با نگاهش به دیو بگوید. اما لازم نبود حرفی بزند. صدایی از پشت سر ویرجینیا گفت:
پسر، سلام دیوی.
در آستانه در اتاق خواب که با پرده‌ای از اتاق اصلی جدا شده بود، مردی ایستاده بود. پرده روی شانه‌اش افتاده بود. پرده سفید قسمتی از بدنش را پوشانده بود و روی زمین افتاده بود و آن قسمت از لباسهای مرد که دیده می شد خیس و کثیف بود. روی لباس مرد که مشخص بود روزهاست عوض نشده است، پر از لکه ها و رگه های خاکی و کثیف بود. یک بارانی زرد روی ساعد مرد را پوشانده بود و اگر تفنگ لوله بلندش نبود دستش تقریبا دیده نمی شد. مرد گفت:
خیلی وقت هم دیگر رو ندیدیم، درسته؟
و با احتیاط وارد اتاق شد. بارانی را برداشت و روی یک صندلی گذاشت.
اولش جنی کوچولو رو با این سر و وضع جدیدش نشناختم.
و با چشمکی به بولند لبخند زد.
معلومه وقت تلف نکردی ها؟
بولند با حالتی مراقب به مرد خیره شده بود. کمی عصبی و در این حال وحشت زده بود. اما باز با وجود این لبخند زد و گفت:
جفی، اصلا نشناختمت.
صبر کن، ردو ببینی.
سرش را برگرداند و به سمت اتاق خواب گفت:
رد، یا بیرون.
بولند به پرده بین دو اتاق نگاه کرد و مرد بسیار کثیفی را دید که کنار جفی ایستاد. رد گفت:
خیلی عوض شدی، من که فقط از صدات شناختمت.
جفی گفت:
عبور دو سال پیش از سیمارانی که فراموش نکردی، مگه نه؟
بولند گفت: البته که یادمه، شماها زندگی منو نجات دادین. موقع گفتن این حرف سعی کرد لحنش صمیمانه باشد و نشان دهد ممنونشان است.
جفی، چه خبره؟
تو همیشه آدم سربرایی بودی، درسته؟
دوباره سرش را برگرداند.
رد، لعنت به این شانس.
رد پیش از ورود به اتاق لحظه زیر پرده اتاق خواب مکس کرد و خم شد. بعد آرام وارد اتاق شد. پایش را می کشید و چنان دستش را محکم روی شکمش فشار می داد که انگار اگر گام سریعی بر می داشت دل و رودش بیرون می ریخت. رد هم مانند جفی خیلی کثیف بود، اما صورتش که ریش کثیف بلندی داشت آن را پوشانده بود. بیش از اندازه رنگ پریده بود و وقتی روی تختی که کنار دیوار نزدیک دو مرد قرار داشت می نشست، دندانهایش را محکم به هم می فشرد. بعد آرام به عقب رفت تا سر و شانه هایش به دیوار خشتی چسبید. پس از آن با ناله ضعیف نفسش را بیرون داد. بازوی راستش را به بدنش چسبانده بود، طوری که انگار با این کار می‌خواست دردش را کم کند. از زیر دستش ردی از خون خشک شده تا دکمه‌های پیراهنش ادامه داشت. بولند به جفی نگاه کرد که دست به سینه به میز تکیه کرده بود و تفنگش رو به بالا بین دست‌هایش بود. جفی گفت:
رد ناخوشه.
دیو به همسرش نگاه کرد که دستهایش را جلوی سینه‌اش گرفته بود.
بعد به تخت نزدیک شد و پرسید: رد، چطوری؟ رد با حالتی درمانده سر تکان داد، اما حرفی نزد. دیو روی او خم شد و شگفت زده گفت: این زخم گلوله است. جفی به تخت نزدیک شد و بولند را کنار زد و گفت:
دوست داری همه چیزو بدونی، آره؟
بعد به رد نگاه کرد و گفت:
چشماتو باز نگه دار، زخمت خیلی هم ناجور نیست.
بولند با خشم گفت: چت شده؟ گلوله داغونش کرده. جفی با بی‌تفاوتی شانه بالا انداخت و گفت:
یه چیزی بگو که خودش ندونه.
بولند با عصبانیت به طرف او برگشت: موضوع چیه؟ اگه قرار خونه منو به گند بکشید باید به هم بگید موضوع چیه. جفی با لبخند گفت:
داری عبور از سیمارانو فراموش میکنی.
نزدیک 40 سالش بود و صورت باریک و پرچین و چروکش را تک تنباکویی که گوشه دهانش میجوید کج کرده بود. کلاهش را که برداشت خط موهای ریخته و عقب رفتهش معلوم شد. سفیدی پوستش تاسی سرش را بیشتر نشان میداد. به همسر بولند نگاه کرد. با پشت دست دهانش را پاک کرد و گفت:
عزیزم، تا حالا برای تعریف کرده چجوری از زیر اون گاوا کشیدمش بیرون؟ بارون شدید آب رودخونه رو بالا آورده بود و مجبور بودیم از عرض رودخونه رد بشیم.
بعد طوری به ویرجینیا لبخند زد، انگار سر و سری بینشان بود.
اگه من نبودم هنوز باید تو اون رستوران سودن بیخوله دام تکون می دادی.
بولند گفت: حالا چون جونمو نجات دادی دلیل نمیشه هرچی دهنت میاد به همسرم بگی. احساس میکرد از فرط خشم صورتش داغ شده است، اما باز سعی کرد خونسردیش را حفظ کند. صدایش را کمی پایین آورد، اما هنوز عصبانیت در لحنش موج میزد. و دلیل نمیشه با اسلحه بیای تو خونه منو عصبانی میکنی. میدونم که تو مخمصه افتادید. با مغز شرور تو و بدمستی رد خیلی هم دور از انتظار نیست. پس خوب گوش کن جف. یا درست حرف بزن یا راتونو بکشین و برین. جفی اندوهگینانه سر تکان داد و گفت:
بعد اون همه رفاقت حالا با من و رد اینطوری حرف میزنی؟
جفی، چی کار کردید؟ جفی لحظه‌ای مکث کرد، بعد خیلی جدی گفت:
یکی رو گرفته بودم، یارو تا اومد هفتی رو بکشه رد دخلش رو آورد.
کجا این اتفاق افتاد؟ جفی به همون سرعت که جدی شده بود دوباره لبخند زد و گفت:
همیشه آدم فضولی بودی.
بعد به تخت نگاه کرد و گفت:
رد.
در کمال تعجب چشمان رد باز شد.
دلم نمیخواد تکرار کنم، چشماتو نبند.
بارانیش را از روی صندلی برداشت و یک دستش را داخل آستینش کرد.
هفتیره تا بکش و مراقب اینا باش و من برم یه نگاهی به این اطراف بندازم. ممکنه یه سری هم تا شهر برم. واسه همین اگه یکی دو ساعتی برنگشتم قاطی نکن.
بعد در حالی که با یک دست دکمه های بارانیش را میبست به سمت در براه افتاد. بعد به ویرجینیا نگاه کرد و گفت:
عزیزم، میخوام وقتی برگشتم یکم قهوه برام ردیف کرده باشی، مثل قدیما.
به ویرجینیا لبخند زد و دندانهایش را که جویدن تنباکو زردشان کرده بود نشان داد. بعد انگار میخواست چیزی را یادآوری کند سر تکان داد و گفت:
تو اون کافه که محشر بودی.
ویرجینیا به همسرش نگاه کرد، اما نه خودش نه دیو حرفی نزدند. جفی گفت:
عزیزم، از وقتی وارد جامعه شدی پاک عوض شدی. اون وقتا نمیتونستیم دهنتو ببندیم.
وقتی جفی در را باز کرد، صدای باران را شنیدند و با بسته شدن در و رفتن او صدای باران هم قطع شد. هنگامی که سکوت به داخل خانه برگشت، رد هفت تیرش را کشید. اما بلافاصله دستش شل شد و بیحال افتاد. با همون وضع هفت تیر را در دست نگه داشت، اما زامنش را نکشید. بولند که به او نگاه می کرد، سعی کرد در حال کشتن یک آدم تصورش کند. فکر کرد نه رد و نه جفی هیچ وقت آدم های درست و حسابی نبودند. اما هیچ وقت اهل آدم کشتن هم نبودند. هنگامی که تازه کار برای شرکت گله‌داری تیند ان ام را شروع کرده بود، یکی دو سالی با این دو نفر همکاری کرده بود. همان موقع هم از این دو نفر خوشش نمی آمد. اما بد آمدنش از آنها به خاطر مسائل جزئی و شخصی بود. جفی همیشه حرفهای رکیک می زد و رد هم در هر فرصتی بدمستی می کرد. هر دو نفر هم تنبل بودند و فقط به اندازه نیازشان کار می کردند. حالا هم آمده بودند تا مشکلشان را به باقی مشکلات دیو اضافه کنند.